بسم الله الرحمن الرحیم. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم اما، پرواز کنم که آسمانی تو مرا. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، یکی از غزلیات عرشی جناب حافظ رو در محضر حضرت استاد رنگوشایی میکنیم که دو بیت اون رو در جلسه پیش حضرت استاد اینجا مطرح شد و از بیانات شما و تفاسیر شما استفاده کردیم. گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه اون سرو روان ما را بس، من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد، ز گرانان جهان رطل گران ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. خب حالا رسیدیم به اینجا، بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. این تشبیه گذر عمر به رفتن آب در جوی چیه استاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ در این بیتی که قرائت فرمودید یک مطلب مهم فلسفی عرفانی حکمی رو مطرح کرده و با یه مثال بسیار زیبا توضیحش داده، هم طرح مسئله کرده هم به سادگی توضیح داده. برای گذرا بودن جهان خب خیلی مثال قشنگی زده، بنشین بر سر جوی و
بر لب جوی و گذر عمر،
یعنی گذرا بودن جهان رو ما فقط وقتی شب میشه یا روز میشه یه تفاوتی میبینیم که حالا روز بود شب شد، یا حالا تابستون بود حالا زمستون شد، از سرما به گرما، از گرما به سرما، از روشنی به تاریکی، از تاریکی به روشنی، یه تفاوتهایی میبینیم. یا خب گاهی هم توجه داشته باشیم از جوانی به پیری، از نوجوانی به جوانی، اینا رو حس میکنیم، اما غالبا از گذر زمان غفلت داریم. ما عالم رو همیشه ساکن و ثابت میپنداریم و فکر میکنیم که همیشه هستیم، همیشه ثابتیم. البته اجمالا میدونیم عمر داره میگذره، هر کسی میدونه که عمرش میگذره، اما غالبا غافلیم، یعنی لحظه لحظه گذر رو حس نمیکنیم. این تک تک ساعت که میگن چه گوید، همون تک تک ساعت خیلی چیز خوبی، اون تک تک داره گذر عمر رو نشون میده. ضربان قلب در نبض، شما نبضتو بگیری ضربان قلب در این نبض شما حس میشه، طبیعی وقتی نبض شما و خودت هم نبض داره میزنه، این زدن تپشه، تپش ضربانه، ضربان حرکته، حرکت قلب، حرکت نبض، تک تک ساعت. ولی حافظ از تک تک ساعت و ضربان قلب سخن نگفته، میگه بشین سر جوب یا سر رودخانه فرق نمیکنه، جوی روان است. وقتی شما سر جوی، سایه جوی نشستی، خب حافظ شاعر اهل ذوق، سر سایه جوی نشسته، زیر سایه درختی لب جوی نشسته یا لب رودخانه. حالا در شیراز شاید رودخانه نبوده، سر جوی نشسته بود، اگر اصفهان بود لب رودخانه زاینده رود می نشست، حتی وقتی آب داشت، نه حالا که آب نداره متاسفانه. من چون خودم بچه زاینده رودم، اصفهانی هم، جریان رود زاینده رود رو همیشه می دیدم و از بچگی. حافظ سر جوی می نشسته و آب هم جریان داشته، این آب مرتب در جریانه، این آب که در جریانه خود منم در جریانم. حالا این جریان یه سطحی داره که عمر داره میگذره، اینو خیلی قابل فهمه برای همه کس، یعنی وقتی توضیح بدیم آدم ها میفهمن عمرشون داره میگذره، که جوان بودن، پیر شدن، پیر شدن، فرسوده تر شدن، جریان آب هم که داره میگذره، این معنی ظاهریست که قابل فهم تره برای همه کس. حافظ هم داره همینجا توضیح میده، اما یه جریان جوهری هست که از این هم رقیق تره. حافظ رو میشه به هر دو گونه تفسیر کرد، یه جریان جوهری هست، البته قبل از مولا صدرا بوده حافظ، هنوز حرکت جوهری مولا صدرا نخونده بوده، ولی تو گویی داره به همون هم اشاره میکنه که اصلا نه جوی میگذره نه قلب من در تپش است، نه عمر من میگذره، جهان داره میگذره، خود جهان درگذره، کوه درگذره، دریا درگذره، صحرا درگذره، عالم درگذره، عالم یک روده است. این جریان، حالا این جریان چند جور معنی داره. یه وقت با حرکت جوهری بخواییم وارد تفسیرش بشیم که اصلا اتصاله. یه خلق مدام رو اشاعره میگن، یه خلق مدام عرفا میگن. خلق مدام عرفا هم با حرکت جوهری قابل تفسیره، هم با خلق مدام اشاعره. ببین اشاعره معتقدن که این عالم هر لحظه نابود میشه، هر لحظه و هر لحظه نو میشه. یعنی عالم میره به کتم عدم، دوباره از کتم عدم به وجود میاد. هر لحظه ها، ولی ما نمیبینیم از بس که سریعه. یعنی لحظه هایی که ما الان خدمت شما نشستیم چندین بار لحظه که اون لحظه هم آنه، آن هم اصلا قابل اندازه گیری نیست، مثل نقطه است در خط. آن اصلا در زمان قابل اندازه، آن قابل تقسیم نیست. یعنی اینقدر کمی تا میگی آن دیگه رفت رد شده، عالم معدوم میشه، موجود میشه. منتوش اشعار منفصل میبینن، معدوم شدن و موجود شدن میبینن. عرفا تجلیات میبینن، تجلی حق نابود که نمیشه که، تجلی پس از تجلی، اون تجلی قبلی نابود نمیشه، اصلا تجلی حق هیچ وقت نابود نمیشه. مولا صدر اینو به زبان فلسفی گفته، حرکت جوهری. یعنی این عالم یه جوهری داره، این جوهر دائم در حرکت، اتصال، انفصال نی. یه حرکت اتومبیل که میبینی، یه حرکت زمان رو که میبینی، این سکون و حرکت نیست. اجازه بدیم برای توضیح این مطلب من یه قدی بیشتر یه مثال بزنم. اتصال در حرکت مسئله است که صدر مطلعه روش خیلی تکیه میکنه و من فکر کنم حافظم رو اتصال تکیه داره. ما حرکت رو، این حرکت هایی که میبینیم، مثلا حرکت اتومبیل یا هر حرکتی، حرکتی انسان، گاهی تنده گاهی تنده. یه وقت یه ماشین مثلا در ساعت 100 کیلومتر را میره، یه وقت در ساعت 50 کیلومتر را میره. خب 50 کیلومتر بطیئه، کنده، 100 کیلومتر نسبت به این تنده. اون وقت که حرکت کند میشه چه اتفاقی میفته به نظر شما؟ یعنی حرکت کمتر کند میشه، در کندی حرکت چه اتفاقی میفته؟ فوری شما ممکنه به من جواب بدید که خب گاز کمتر میده راننده. این واضحه. اونجا که گاز زیادتر بدید تندتر میده، اونجا گاز کمتر بدید کمتر. این مال عامل حرکته. من از عامل حرکت نمیپرسم که شما میگی گاز اگه بدید تند میره، گاز ندی کم کند میره. اون عامل در نفس حرکت چه اتفاقی میفته؟ متوجه کن چی میپرسم؟ در نفس حرکت. من با عامل حرکت کار ندارم. حالا اون عامل چه تند باشه،
چه زیاد
باشه، خود در درون حرکت چه اتفاقی میفته وقتی کند میشه؟ کند شدن حرکت چه اتفاقی میفته؟ بعضی‌ها فکر کنه یه قد سکون قاطیش میشه.
نه، حرکت برعکسش ادامه میده.
این حرکت کند همون حرکت تنده. تند. کیفیتش عوض میشه. کیفیتش یعنی فاصله بینش ایجاد نمیشه. نه. بعضی‌ها فکر کنه یه قد فاصله های ظریفی ایجاد میشه. یعنی جمع بین حرکت سکون، فکر کنند جمع بین سکون و حرکت کنده، اگه این سکون رو ازش بگیریم تنده. این اصلا کاملا غلط. یعنی حرکت کند به همون اندازه حرکت است که حرکت تند. حرکت یه مورچه به همون اندازه حرکت است که حرکت نور که در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر مسافت طی میکنه. هر ثانیه 300 هزار کیلومتر. مورچه هم به حرکت کندی داره، یا لاک پشت حرکت کندی داره. هر دو حرکته. در این حرکت کند و اون حرکت تندی که حرکت نور باشه، چنین نیست که اون حرکت تر، البته شدتش بیشتره، اما در حرکت کند سکون قاطیش نیست. یعنی یه مقدار سکون قاطیش کرده؟
نه
ابدا. یا مثلا نور ضعیف و نور شدید، یه لامپی که مثلا فرض کن که 10 شمی و یه لامپ 500 شمی، اون 500 شمی نورش بیشتره. لامپی که 10 شمی اگر داشته باشیم نورش کمتره. حالا این نور کمتر چطور شده که این نور کمتره؟ به عاملش کار ندارم و به برقی که الکتریسیته پشتش کار ندارم. در خود نور چه اتفاقات، در درون نور چه اتفاقی میفته؟ یعنی یه مقدار ظلمت قاطیش میشه فکر میکنی؟
نه.
در نور ضعیف ظلمت قاطیشه؟
نور نه.
نور 10 شمی به همون اندازه نور است؟ یعنی به همون معنی، اندازه نه، به همون معنی نور است که 500 شمی شست، هرچی بالاتر، هرچی نور خورشید. نوره. این کم و زیاد به کیفیت وابسته است، یعنی اتصال هست. اینا رو بر چی گفتم؟ این مثال ها رو برای که بگم حرکت اتصال فاصله بینش نیست. این جهان دائم، این کلمه دوام یعنی فاصله نیست، دائم در جریانه، رودخانه دائم در جریانه، جوی آب دائم در جریانه، این اتصال حرکت. عالم در حرکت، منم که جزء عالمم در حرکت، نفس ناطقه من در حرکت، اصلا ما سکون در عالم نداریم، حرکت همینطور مدام هست. و این منشأش به زبان عارفانه تجلیات هست، تجلیات حق هم دائم هست، هیچ تجلی هم نابود نمیشه.
کل یوم هو فی شأن،
کل یوم هو فی شأن، یوم اینجا یعنی لحظه، حتی نه لحظه زمانی، نه حتی نه چشم هم، یعنی آنی که اصلا به حساب، یعنی اینقدر ریز و ظریفه که ما نمیتونیم تجزیهش کنیم.
الهم
فی لبس من خلق جدید. این کلمه چقدر زیباست که حالا اگه فرصتی باشه این لبس من خلق جدید توضیح، که این کلمه لبس اینجا چقدر زیباست، که این لبس یعنی این اشتباه میکنن و این دائمه، اینا فکر کنن که معدوم میشه موجود میشه، نه معدوم نمیشه، اینا اشتباه میکنن که معدوم میشه، در اشتباهن. این لبس بعد لبسه، خلق و لبس نی، تجلی خداوند معدوم نمیشه، هیچ تجلی از تجلیات تعالی معدوم نمیشه، همیشه اینا موجوده، منتهاش اینا متراکم و پشت سر همه. حالا حافظ داره در این بیت به این مسائل اشاره میکنه که این مسائل مسائل مهمی است در زندگی و در عالم شناسی و جهان شناسی انسان. اگه جهان انسان در حرکت بشناسه خیلی چیزا رو میفهمه و موضعش بیشتر معین میشه که چه موضعی باید در جهان داشته باشه، تا آدم عالم رو ساکن و ثابت ببینه یا عالم رو متحرک ببینه، خیلی فرق میکنه در نوع ادراکش، در نوع اندیشه‌اش. حافظ میگه که حالا اگه خواسته باشی حرکت دائمی جهان رو و تجلیات دائم حق تبارک و تعالی رو، علت دوام و تازه بودن عالم رو، و در این حال میخواد تازگی عالم هم ببینه، میخواد تازگی، این عالم کهنه نی، برای حافظ، برای هر عارفی عالم کهنه نیست، هیچی کهنه نیست، کهنه مال کسانی است که تکرار میبینن. ببینم اگر کسی مکرر ببینه حوادث رو براش کهنه میشه، اما برای عارف تکرار نیست، تازه اندر، تازه اندر، تازه است. اینه که میگه بنشین بر سر جوی و گذر آن ببین، کین اشارت، ببین اینه اشارت میدونه حافظ، میگه این مثال بود من زدم، این یه اشاره است، ز جهان گذران
ما را بس،
ما را بس. اگر شما روانی و جریان آب جوی را دیدی، جریان دائم و بی وقفه جهان را از ازل تا ابد که تجلیات دائم حق است هم خواهی فهمید. این اشاره است، اشاره و تمثیل هم هست در این حال،
یعنی که برخیز با ما بیا.
آره این مثال داره میزنه. ببین چرا حافظ یا هر عارفی یا هر بزرگی به تمثیل متوجه میشه. اجازه بفهم یه قدر در تمثیل صحبت کنیم. اینجا جوی روان تمثیله و به قول خود حافظ یک اشاره است. چرا عارف بزرگی و سخنگوی بزرگی مانند حافظ یا هر سخنگوی بزرگ دیگری نیازمند تمثیله؟ ما این تمثیل باید بفهمیم که در عالم سخن چه جایگاهی داره. تمثیل از کجا پیدا میشه؟ اونجاست که به صورت و معنی یک شکافی پدید میاد. ببین ما همیشه یه صورت داریم، یه محتوا، شکل محتوا، حالا میگن شکل محتوا، میتونی بگی صورت و معنی، میتونی بگی ظاهر و باطن. ببین هر شکلی از این اشکال عالم یه محتوا داره. این میز یه شکلی الان داره، یه محتوا داره. این جمله یه شکلی داره، یه محتوا داره. این جمله یه شکلی در کتاب میخونی، یه معنی داره، معنیش محتواشه. هر چیزی یه ظاهری داره، الان حضرت عالی یه ظاهری داره برای من، یه باطنی داره که من به باطن شما راه ندارم ولی با ظاهر دارم صحبت. همه چیز یه ظاهر داره، یه باطن، همه چیز یه شکل داره. ما چیزی در این بی شکل در این عالم نمیبینیم. شما چیزی در این عالم بدون شکل میبینی؟ نمیتونی ببینی. اما هر شکلی یه محتوا داره، یه معنی داره. هر جمله یه معنی داره. جمله بی معنی میبینی؟ حتی جمله بی معنی هم خود اون بی معنی بودن معنیشه. خب اگر هر چیزی محتوا داره، اگر هر صورتی معنی داره، گاهی معنی و صورت منطبق منطبقن، گاهی معنی خیلی رفیعه، مثل همون سرو روانه، همون سرو رفیعی که اول غزل، سرو خیلی بلنده، معنی خیلی بلنده، اما جمله همین لفظ، همین صوته. وقتی معنی خیلی بلند باشه، گاهی غنی، معنی غیر متناهیه. مثلا حق تبارک و تعالی، حالا حق رو شما توی جمله بیار، حقیقت کلی رو، خدا رو توی جمله بیار، این جمله میتونه حق رو ادا کنه؟ یعنی وجود غیر متناهی حق تعالی را، این جمله کلمه الله یا کلمه خدا میتونه غیر متناهی بودن حق رو ادا کنه؟ این بین معنی که خیلی رفیع و بالاست و غیر متناهی با جمله که محدود در این جمله یا در این صوت یا در این لفظ، یه شکافی حاصل میشه. معنی وقتی رفیع شد و صورت هم والا صورته، یه شکافی پدید میاد. اینجا ما چکار کنیم که معنی رو بتونیم یه قدر بهتر برسونیم به ذهن مخاطب؟ اینجاست که نیازمند به مثال میشیم. اگر همواره لفظ و معنی منطبق بودن و هم عرض بودن و هم اندازه بودن، ما هرگز نیازمند به مثال نبودیم، هرگز نیازمند به مجاز نبودیم، هرگز نیازمند به استعاره نبودیم. ولی چون همواره معنی است، افق معنایی وسیع‌تر از افق لفظ است. البته این بحث که ما داریم می‌کنیم به بحث‌های فلسفی امروز هم ارتباط داره. امروز در فلسفه‌های تحلیلی زبانی این مسئله کاملا مطرحه که ما حالا وارد فلسفه تحلیل زبانی نمی‌شیم که آیا لفظ و معنی چه ارتباط دارند و آیا معنی رو باید در فانکشن یا در به کار بردن لفظ معنی رو بفهمیم یا معنی قبل از لفظ است. وارد این بحث نمی‌شیم که بحث طولانی است، بحث فلسفی نمی‌خوایم بکنیم. ما داریم درباره حافظ صحبت می‌کنیم. ولی همیشه ارتباط معنی و لفظ معنی بوده، چون معنی افقش گسترده تر است. افق معنی گشاده تر است یا افق لفظ؟
معنی
شکی درش نیست، افق معنی خیلی گشاده است. چون همیشه افق معنی گشاده تر است و افق لفظ طبعا بسته تر و محدود تره، ما نیازمند به تمثیل مثال میشیم، به مجاز میشیم. اصلا استعاره و مجاز و اینا چرا در سخن پیدا شده؟ هیچ زبانی نیست مگر اینکه دارای استعاره است. هیچ زبان زنده‌ای در عالم نداری مگر اینکه استعاره داره. هیچ زبان زنده‌ای در عالم نیست مگر اینکه مجاز و کنایه و استعاره توش هست. اگر زبانش پیدا بشه که استعاره و کنایه و مجاز و تمثیل توش نباشه، اون زبان به درد نمیخوره. یا اصلا زبان نیست، وجود نداره همچین زبانی، اگر هم باشه به درد نمیخوره. این زبان انسان ابتدایی است یا انسان زبان حیوانات. زبان انسان توش مجاز هست، استعاره هست، کنایه هست و تمثیل. و تمثیل جایگاه مهمی در زبان داره. اینه که حافظ داره اینجا با اشاره بیان میکنه، میگه بر سر جوی نشین و
گذر عمر.
حالا گذر عمرم باز دوباره خود گذر عمرم اشاره به گذر عالمه. نه عمر من میگذرد، عالم میگذرد. چون عالم میگذرد، من عمر من میگذرد. اگر عالم نمیگذشت، عمر من هم نمیگذشت. عالم میگذرد، پس عمر هم من هم میگذرد. و این گذشت عالم، گذرا بودن عالم را و گذرا بودن خودت را از این اشارتی که در جوی روان است بفهم. بنشین و مطالعه کن و تأمل کن و بفهم کین اشارت ز جهان گذران ما را بست. اگر اهل اشارتی و اگر اهل استعاره‌ای و اگر اهل تمثیلی، این مثال شما را بست.
تلک الامثال نظر
نظره با حال الناس، قرآن کریم
کس از اهل اشارت که بشارت دادن.
بله.
نکته ها هست ولی محرم اسرار کجا؟
ببین همین آیه که قرائت فرمودی، اونا که اهل قشرند باید توجه کنن. اهل قشر، قشر یعنی پوست که به پوست امور میچسبن، اینا متوجه نیستن که خود قرآن کریم اونا رو میخواد از قشر و پوست ببره به معنی. تلک الامثال، شما خوب به مناسبت این آیه رو قرائت فرمود، تلک الامثال نضرب حال الناس. ما این مثال ها رو میزنیم، نضرب این مثال میزنیم برای مردم، یعنی بدون مثال نمیشه اینا رو بیان. خدا داره مثال میزنه، ما چکار کنیم؟
بله
بله. بنابراین حافظ زبان تمثیله، زبان استعاره است، زبان اشارت است و خودش داره اینجا میگه که با این اشاره ما مطلب رو به شما گفتیم.
شما به نکته خوب اشاره کردی، خوبه من طرح پرسش بکنم که همه عالم در حال حرکت هست، ما به ظاهر کسی چیزی رو کند میبینیم، تند میبینیم، در اصل حقیقت هیچ خلل ایجاد نمی کنه، اون اتصال تجلیات حق. خب اینجا باید معنی الله الصمد هم مشخص بشه. بعضی این اتهام رو فلاسفه و عرفا میزنن، میگن که الله الصمد یعنی همه عالم پر از خداست، نتونستن تفکیک کنن بین ذات و تجلیات. جمله شما فرمودی خیلی نکته ها رو روشن میکنه.
بله
بله. که همون چیزی که جناب مولا صدر در عنوان برهان تشخص
بله
ازش یاد میکنه.
همه عالم پر از خداست، اینا حلول میفهمن، اشتباهشون همینه، یعنی فهم میخواد اینا. این حافظم وقتی داره با تمثیل فهم بالا
فلسفه میخواد، واقعا
پر بودم فکر کنه مثل کوزه است که پر شد. این حلوله، حلول کفره.
احسن.
ببین عارف بزرگ ما شیخ محمود شبستری، حلول و اتحاد اینجا محال است که در هستی دوی
عین
زلال و گم، عین زلال است گمراه. اینا حلول فکر کنه وقتی پره، یعنی مثلا عالم ظرفه، حالا مظروفش پر شده از خدا، این کفره.
احسن.
این اصلا غلطه، اصلا این حماقت، این حرف پر است یعنی چه؟ یعنی کجا هست که خدا نباشه؟
احسن.
تو بگو کجاست، کجا خالی از حقه؟ یه جا بگو که خالی از حق باشه. به مجردی که اگه گفتی یه جای خدا نیست، همونجا محدودیت رو بر خداوند ثابت کرد.
احسن.
و خدا اگر محدود شد، خدای محدود خداست یا نه؟ خدای محدود مثل موجود محدود دیگر است. پر است از حق اما مظروف نیست در ظرف، اینا رو نمیفهمند. و پر است از صدای حق، پر است از تجلی حق، ذات حق که قابل دسترسی نیست، هیچ کس به ذات حق راه نداره الا الابد.
احسن.
ولی کجاست که تجلی حق نباشد؟ این یک. و تجلی از متجلی مگر جداست؟
خیلی.
تجلی از متجلی منفصل میشه؟ همین انفصال رو اینا نمیفهمند.
احسن.
و اتصال نیم، همینه دارم میگم که رو اتصال دارم تکیه میکنم. اتصال اینم نه اتصال کمی، نه اتصال جسمی،
اتصالی
بی تکیف،
بی
قیاس هست. رب و ناس را با جان ناس. ببین بیه مثال بزنم، حالا که شما این بحث به اینجا کشوندی، شما دارای نفس ناطقه هستی، یعنی همین مؤمنین که دارای نفس ناطقه را که قبول دارن، شاید تجرد نفس هم قبول داشته باشن، شاید هم نداشته باشن. ببینم کسی که قائل است که ما نفس ناطقه داریم، اگر کسی قائل باشه، حالا به مؤمنینی که قبول دارن دارم میگم، نفس ناطقه با بدن چه نسبت داره؟ کجای بدن نفس ناطقه نیست؟
همه جا هست.
سر ناخن نفس ناطقه نی؟ تو این مورک ها نیست؟ تو موی سر نیست؟ تو موی محاسن نیست؟ همه جا نفس ناطقه است. اما نفس ناطقه مظروفه در ظرف؟ یعنی بدن یه کوزه است، حالا نفس ناطقه مثل آب در اینجاست؟ احاطه محیط نفس ناطقه در بدن هست، در بدن نی، این کلمه در یه قدری غلط اندازه، ظرف و مظروف نیست، یعنی محیط است، به همه جای بدن احاطه داره، هیچ کجا بدن هم نمیتونی پیداش کنی، تمام این بدن رو آناتومی، این پزشکایی که آناتومی میکنن بدن، کالبد شکافی کن، به سلول های بدن، تک تک سلول هایی که میلیارد ها سلول داره بدن انسان، تک تک این سلول ها رو بررسی کن، شما نفس ناطقه رو پیدا میکنی؟
بخیر.
ولی حالا نفس ناطقه در بدن نیست؟
چرا؟ سر
نمیشه. پس اینا رو باید بفهمن تو بفهمن. پس وقتی میگیم خدا صمد از همه جا هست، به این تشبازم داریم تشبیه میکنیم که فا خاک بر فرق من و تمثیل من. همینطور که نفس به بدن احاطه داره و هست در بدن، اما شما در سلول ها و در هیچ بدن نفس ها نمیتونی پیدا کنی، خدا همه جا هست ولی به ذات حق راه نیست، به تجلیات حق. اینا یه فهم بالا میخواد، فهمیدنش تو برای اشخاص مشکل پیش نیاد.
بسیار توضیح جالبی بود.
بله.
بله. میان برنامه رو ببینیم استاد.
بله.
بسیار خوب استاد. راجع به این بیت، بنشین بر لب جوی و گذر اون ببین، که نشارت ز جهان گذران ما را بس. این خیلی پیام داره، اگه ما پیامش رو بگیریم.
آه.
حالا سوال اینه که یک لحظه توقف ما، یعنی همجهت نشدن با این هرگز، چه فاجعه‌ای میتونه در زندگی ما اتفاق بیفته؟
مرگ. احسن. مرگ همینه، مرگ مردن طبیعی نیست، مرگ توقفه.
احسن.
اونجا که ما هماهنگ با حرکت جهان
مرگ
نباشیم،
مرگ ما با اون مرگ اشتباه میگیم.
بله. به مجرد اینکه ما با هماهنگ با حرکت جهان هماهنگ نباشیم و جریان عالم رو نفهمیم، مردیم. و کی جریان عالم رو میفهمیم؟ وقتی فکر داشته باشیم.
احسن.
به مجرد که فکر ما متوقف شد، موت ما رسیده است.
احسن.
مردن اونجاست که فکر شما فعال نباشه. موت مردن فکر است آقای داریجانی، مردن بدن نیست.
الجهل موت الاکبر.
بله. آدم های هستن که بدنشون زنده است ولی مردند، اموات، بل هم اموات، علما، بزرگان، اهل تفکر احیاند، بل هم احیا. حیات آدمی به فکره، آدمی که فکرش متوقفه منجمده مرده است ولو نفس بکشه.
هلک خزان و الاموات.
همین تمام شده.
العلماء و با
ما
بقیه ده.
مادام که فکر فعال حیات هست، به مجرد که فکر از فعالیت باز ایستاد، موت واقعی همانه، این مرده است به صورت زنده ها.
زیل این آیه رو نگاه میکردم که قل انما اعیدکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. حضرت علامه میفرماید میدونید چرا موعظه همین است تو بحث که حرکت کنید در راه خدا، برای هر کی حرکت نکنه مرده.
بله،
این جمله که حضرت علی فرمودید توقف این مرگ،
توقف مرگ.
بله احسان،
ان نیندیشیدن مرگ، و این خیلی مهمه. و الارجا اگه ما بتنوانیم بفهمیم که حرکت فکر، حالا تا حالا از حرکت جهان صحبت کردیم، حرکت جهان همون اصلا خود عالم صورت فکره، اصلا خود این جهان صورت فکره، و فکر هم اصلا فکر همیشه تازه است. این حافظ، علت این که حافظ امروز تازه است، چرا حافظ امروز تازه است و نه امروز تازه است، میلیاردها سال آیندم حافظ تا حافظ همیشه تازه است، حافظ به تاریخ سپرده نمیشه، عتیقه نمیشه حافظ. تو موزه ها دنبال حافظ نگرد. کجا دنبال حافظ میگرد؟ تو خانه ها، کتابش همه جا هست. حافظ چرا زنده است؟ چون فکرش زنده است، فکر همیشه زنده است. فکر اگر متوقف شد مرده است، و فکر حافظ متوقف نبود. گاهی من فکر میکنم که ببین، اندیشه ها رو میشه آموخت، از این فکر کردن هم فهمیدن چقدر سخته که فکر زنده است یعنی چه. بعضی فکر کنن خیلی چیز بدونن فکرشون زنده است، دانستن هم کافی نیست. شما ممکنه یک کتاب رو تمام که کتب فلاسفه رو حفظ باشی، کتب فلسفه رو حفظ کن، این آسونه، میشه، میشه که به شما آموزه، به یک کسی آموزش بدیم که این مسائل فلسفی تو این کتاب آمده، اینا رو بدون، خب یاد میگیره، میشه آموزشی تو. این هنو فکر نیست. اگر روی این اندیشه ها نیندیشد، اینا کهن است.
رو آوری باید باشه.
فکر وقتی است که اندیشه رو وقتی آموختی، رو این اندیشه بیندیشی. شما تمام کتاب شفای ابن سینا رو حفظ باش، تمام اسفار مولا صدر رو حفظ باش، ولی روی اندیشه های او نیندیش، فقط حافظه رو پر کردی، شما فکرت فعال نیست، فقط یاد گرفتی، فکر فعال نیست که اندیشه رو بیاموز. اول به آموختن شرط هست، اول اندیشه رو بیاموز، بعد این اندیشه رو بیاندیش. اندیشیدن درباره اندیشه
میشه حیات فن،
این حیات فکره، این فکر فعاله. فکری که اندیشه‌ای که درباره اندیشه ها نیندیشد فعال نیست، این به تاریخ سپرده میشه، این میره برای موزه ها، خوبه تو عتیقه است. اما اگر اندیشه ها را بیندیشی، همیشه فکر شما تازه است. حافظ اندیشه ها را میاندیشد، و چون اندیشه ها را میاندیشد، اندیشه ما را الان دعوت به اندیشیدن میکند. حافظ وقتی ما میخونیم، ما را به اندیشیدن دعوت میکند، اندیشه ما را فعال میکند، و ما وقتی اندیشه حافظ را بیاندیشیم، وقت تازه ایم. و این تنها چیزی است که عادت نمیشه. ترک عادت باید بکنی، ترک عادت یعنی فکر کردن عادت نی، عادت کهنه میشه، عادت چیزی است که تکرار پذیره، ولی فکر کردن اندیشه ها، اندیشیدن اندیشه ها عادت نیست. هر لحظه فکر تازه تازه است، فکر تازه همیشه تازه است، و اگر فکر تازه نبود، هیچی تازه نیست. ببینم اگر فکر تازه نبود چی تازه است برای شما؟
هیچ،
همه چیز کهنه است.
این سخن تازه بگو،
تازه جهان تازه شود.
حالا تنها به اندیشه ها نباید اندیشید، میتونیم به چیزهای دیگه هم بیاندیشیم که اندیشه باشه.
به هر چیزی که بیاندیشی، اون چیز باید بیاد در اندیشه شما، که شما به اندیشه خودت بیاندیشی. به هیچ چیز نمیتوانی بیاندیشی مگر اینکه به اندیشه بیاندیشی. شما به هر چیز، به کوه بیاندیش، ولی بعد می اندیشی در باره اندیشیدن کوه. ببین، شما یه وقت به کوه می اندیشی، اندیشه هست، یه وقت به اندیشیدن به کوه می اندیشی. به هر چه بخواهی به اندیشی، باز دوباره به اندیشیدن اون می اندیشی. شما مفر از اندیشیدن نداری.
امام رضا علیه السلام زیبا فرمود لیس العباده کثرت و صیام و صلات، انما العبادت و کثرت و تفکر.
بله،
فی امر الله.
همینطوره. ببینم، عبادتی که اندیشه توش نباشه چه عبادتیه؟ حالا من فقیهانه تر فقهی تر صحبت کنم، عبادتی که نیت نداشته باشه درسته یا نه؟
نه،
همه فقها ها بل اجماع
واجباته،
همه فقها ها شیعه و سنی میگن انما الاعمال
بالنیات،
اگر یک نمازی بخونه بدون نیت و روزه بگیر بدون نیت، این روزه درسته یا نه؟
نه،
بدون نیت میشه عبادت کرد؟
نه.
خیلی خوب، نیت چیست؟ حالا از شما میپرسن نیت چیست؟
همو اندیشه و فکر،
همینه دیگه، بدون اندیشه نیت هست؟
فی امر الله،
بدون نیت، بدون اندیشه نیت هست یا نه؟
نه.
پس روح عبادت نیته و روح نیت چیه؟
اندیشه هست.
پس روح همه چیز اندیشه هست.
حسن خیلی جالب، نقد بازار جهان، همین هم که تایید فرمایش حضرت عالی، نقد بازار خیلی قشنگه، نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس.
بله، در اینجا در مطلع غزل حافظ جهان رو به گلستان تشبیه کرد، که البته گلستان هم گل داره هم خار،
گل عزاری ز گلستان جهان ما،
اونجا گلستان هم خار داره هم گل، گل که داره خارم. اینجا حافظ جهان رو به نه بازار تشبیه میکنه، بازار هم بازاری که معمول کشون در بازار، نقد بازار یعنی اون سکه رایجی که رد و بدل میشه در بازار، بدون نقد، نقد یعنی پول، چون اگه پول نداشته باشی که در بازار نمیتونی چیز بخری، نقد بازار یعنی که معامله باش انجام میشه در بازار، چی کار میکنن مردم؟ معامله میکنن دیگه، داد و ستده، خرید و فروشه، بازار یعنی داد و ستد. دیدم که سر بازار یه وقت در سمرقند رفته بودم، که حالا این ازبک ها اونجا مرکز زبان فارسی بوده، ازبک ها حالا اونجا رو اشغال کردن، دیدم سر بازار قدیمیش که مال چند صد سال پیشه، اصلا من بسیار سرحال شدم، نوشته سوداجای به زبان فارسی، اونجا همه از زبان ازبکی ها حرف زدن، نوشته سوداجای، سوداجای یعنی چه؟ سودا یعنی معامله، یعنی خرید و فروش، یعنی جای خرید و فروش. حالا این همطور به مناسبت عرض کردم، بازار سوداجای است، یعنی چه سوداجای است؟ یعنی خرید و فروشه. با چی خرید و فروش میکنن؟ یه نقدی باید باشه، نقد یعنی همون سکه‌ای که پول میدی جنس میخری. حافظ جهان رو به بازار تشبیه کرده، به بازار تشبیه کرده که در این بازار هم نقد هست، یعنی سودم هست، وقتی نقد داری سودم با معامله سودم میکنه، هم زیان هست. ببین تمام معاملات سوداوره، یه گاهی هم ممکنه زیان توش باشه،
زیان هم هست،
زیان هم. تجارت خاصیتش، اصلا معامله خاصیتش اینه، هم سود درش هست هم زیان درش هست، گاهی البته سودش غالبا بیشتره انشاءالله. حافظ میگه این جهان یه بازاری است و یه نقدی داره که اونم نقدش نقد عمره، البته بازار جهان، نقد ما در این جهان، نقد بازار جهان عمر ماست که باش سود و زیان میکنیم، میدیم میخریم. خب هم سوده، هم سود داره، این عمری ما که میره یه سودی به دست میاریم، گاهی هم این نقد عمر رو میدیم و زیان میخریم. در بازار جهان نقد ما چیه؟ سکه که ما باش معامله میکنیم در بازار جهان. در بازار تهران پول باید ببری جنس بخری، اما در بازار کل هستی شما نقدت چیه؟ عمرت،
عمر، جان، عمره.
این نقد داری صرف، یعنی عمر داری صرف میکنی، در مقابل صرف کردن عمر چیزایی به دست میاری، بسیاری از اوقات سوده، چیزای خوبی به دست میاری، معرفت، محبت، کمال، اینا سوده. اما اگه عمر رو دادی و چیز بیهوده به دست آوردی چی؟
زیان کردی،
عمر رو تلف کردی، هیچی به دست نیاوردی، زیان کردی. میگه که این عالم یک بازاره، یه نقد شما داره، یه معامله داره میکنه، هم سود و زیان درش هست. حالا دوباره شعر رو بخونی؟
تو در جایی میگه در این بازار اگر سودی است،
با درویش خرسند،
با درویش خرسند است، خدایا منعمم کردم درویشی و خرسندی،
خرسندی به درویشی و خرسندی که دل نبندم یعنی. ولی حالا این شعر دوباره قرائت بفرمایید.
نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان،
آزار جهان، این آزار یعنی ضمن این که بازاره یه آزارم توش هست، آزار اونجاست که ضرر میکنی، بازار بی آزارم نیست، همیشه تو بازار خوبی هست، یه آزارم هست، آزار نیست تو بازار،
بیشتر آزار،
نامردمی میبینی، تقلب میبینی، بدرفتاری میبینی از طرف معامله، اینا آزاره دی. به خصوص که این روزا خیلی آزارم میدن خیلی آزار هست در بازار روزگار. خب هم نقد بازار داری، هم نقد به دست میاری، سود به دست میاری، هم آزار میبینی. حالا ما باید به این سود و زیان و این بازار و آزار، بازار و آزار، آزار در مقابل بازار، خب این از نظر لفظی زیبایی به کار برده، بازار و آزار، بازار و آزار هم توش هست، باید آزار جهان هم تحمل کنیم. تو جهان آزارم هست، نمیشه در این جهان بیای بری هیچ آزاری نبینی. منتش اگر چون چه دید خوب داشته باشی به عالم، وقت اون آزار تبدیل میشه به بازار، آزارش هم خوب میشه. ولی بدون آزارم حافظ بخواد بگه نیست، حتما در این جهان آزارم هست.
بله
همونطور که در گلستان گل هست خارم هست.
مولا امیرالمومنین به بازار بصره رفتید، مردم سخت مشغول خرید و فروش هستند، حتی قسم میخورن به قرآن و به خدا و که به سود بیشتری برسن. فبکا بکان شدید، شدت به حالشون گریه کرد. گفت مردمی که روزشون اینه، شبشون هم تا از سر شب تا صبح میخوابن، پس کی متا تجدون از زاد و تفکرون فی المعاد. پس کی میخوان توش آخرتشون رو بگیرن، در مورد معاد فکر کنن.
بله این همون نقد عمریست که میدن و هیچی به دست نمیارن.
چقدر زیباست. بله یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بست.
یار با ماست، چه حاجت که زیادت
طلبیم. این حرف بزرگ
حافظ انگوش گذاشته، یکی از خصلت‌های روانی انسان. ببین انسان همواره زیادت طلبه به ذات ها، متاسفانه انسان زیادت طلبی خصلت ذاتی آدمه. آدم قانع نیست، شاید هم کمالش به همین باشه که قانع نباشه. منتهاش باید ببینه که چی میخواد. چه کسی زیادت طلب نیست؟ آدم هر چی که به دست بیاره بازم بیشتر میخواد. این زیادت طلبی خصلت ذاتی روح آدمی است. روح آدمی اینه. حالا این زیادت طلبی هم حد یقف نداره. هر چی بری به جایی نمیرسی که شما سیر بشی. حافظ میخواد این زیادت طلبی رو کنترل کنه. چجوری کنترل میکنه؟ میگه یار با ماست. اگر بدون یار باشی زیادت طلبیت کنترل نمیشه. اما اگه یار داشته باشی، یار حقیقی، یار حقیقی و به او دل خوش باشی، اون همه چیزه. یار حقیقی همه چیزه. وقتی زیادت طلبی معنی نداره، یعنی غیر از او هیچی نمیخوای. کسی که به یار رسیده غیر یار چیز دیگه رو میخواد، عاشق غیر معشوق چیز دیگه میخواد. تنها راه کنترل حرص و زیادت طلبی انسان، عاشق شدن و سرفرود آوردن در مقابل عظمت معشوقه. وقتی شما به معشوق رسیدی حرست کنترل شده است، دیگه زیادت طلب نیستیم. میخواد بگه تنها راه، اگر شما به عشق و معرفت نرسی، این زیادت طلبیت کنترل شدنی نیست. اینه که داره با صراحت تمام میگه یار با ماست. برای که زیادت طلبی
باشیم؟ اشاره به بیان زیبای امام حسین علیه السلام هم داره در دعای عرفه. ما زا وجده من فقدک،
همینه.
من لذی فقده من وجده.
همینطوره.
کسی که خدا رو داره چی نداره؟
اصلا چی گم کرده؟ کسی که خدا رو یافت چیزی گم نکرده. اصلا چیزی نمیخواد، چیزی نمیخواد. و چیزی که خدا رو نه، کسی که خدا رو ندارد
چی دارد؟
چی دارد؟ هر چی به دست بیاره با زیادت طلب، با زیادت طلب، با زیادت طلب.
یعنی علت این که ما دنبال هر چی میریم معلومه که اونو نداریم.
همینو نداریم. این زیادت طلبی اونه که اونو نداره. و تنها راه کنترل این زیادت طلبی اینه که اونو پیدا کنیم.
احسن.
هر وقت اونو پیدا کردیم، از حافظ چقدر ساده و زیبا و روان اینو بیان کرده. این مطلب، این مطلب این سنگینی رو چقدر روان بیان کرد. یار با ماست، چرا زیادت طلب باشی؟ بله اگر معشوق حقیقی نداری زیادت طلبی تا ابد کنترل نمیشه. اگر نداشته باشی تا ابد. و همطور هی مثل آدمی که بیماری استسقا داره، حالا مرض قند بهش گفتن استسقا، هر چه آب میخوره سیر نمیشه، هر چه آب بیشتر بخوره این بازم تشنه است. کی تشنش برطرف میشه؟ این بیماری باید برطرف بشه.
کوزه چشم حریصان
رفع این بیماری به کیه؟ به اینه که یار با ما باشه. یار با ماست. حالا زیادت طلبی برای چی؟
احسن، خیلی زیبا. از در خویش خدایا به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان
ما رو بار. این تطمیم همونه. این تطمیم دیگه مطلب تازه‌ای نیست، ولی با بیان دیگه.
این دیگه دل برد آقا.
میگه خدایا تو که محبت داری به ما، بسیار خوب، اونم پاداش بهشت، اما اون پاداش هم نمیخواد ما بدی. تنها چیزی که ما از تو میخوایم سر کوی تو مقام و منزل کنیم. یعنی منزل کردن و مقام کردن و نشستن سر کوی تو به انتظار تو، به عشق تو، از کون و مکان. کون هستیه، هر کونی مکان هم داره. ببین کلمه کون و مکان چقدر قشنگ به کار برده. اصلا مکان یعنی جایی که جای کونه. مکان و کون، کون بودنه، بودن معمولا ما در مکان تصور میکنیم. معمولا ذهن حسی ما کون رو بدون مکان تصور نمیکنه، هر چیز رو در جایی تصور میکنه. هر چیز رو ما به تصور در آوریم در جایی میبینیم.
اصلا.
مکان در جا بودنه، کون و مکان. تو گویی در این مطلب فلسفی هم داره بیان میکنه که کون بدون مکان چگونه قابل تصوره. منتهی هر کونی مکانش متناسب خودشه. این میز که جسمه کونه، یه کونی داره، یه مکانش یه فضای دیگه است. اما کون واقعی وجود حق مکانش کجاست؟ اونم مکان جسمانی داره. هر کونی مکانش متناسب خودشه. توجه بفرمایید. میگه سر کوی تو از کون و مکان ما رو بعد.
حتی این بیت خیلی شاه بیت، این بیت
شاه بیت و در واقع همه مطالب گذشته رو یک جا در خودش داره.
خدا یا به بهشتم مفرست که سر کوی تو از کون و مکان ما رو.
زمنا این مفرستم خیلی مطلب توش هست. ببین میگه به بهشت که میخوای بفرستی ما رو میفرستی، یعنی بهشت رو خودت واقع کنی. خیلی معنی داره مفرست. یه وقت میبری ما رو یا از اول تعیین شده خودمون میریم، میگه اصلا نفرستم برم اونجا. تو اگه بخوای ما رو به بهشت بفرستی در واقع میخوای ما رو بفرستی برم. نه من نمیخوام برم، همینجا مفرست. خیلی هر تو مفرست خیلی مطلب هست. دورم مکن از خودت. در واقع میخوای اگه من تو نباشی اونجا برم، من دورم، من تو رو میخوام.
بسیار. حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافی است. طبع چون آب روان و طبع چون آب و غزلهای روان ما رو.
این طبع اون با اون جوی قبل مناسبت داره. طبعش روانه، همون جوی گذراست ها.
یعنی روان.
طبعش روانه یعنی فکرش روانه آقای داریجان. طبع روان،
طبع چون آب و غزلهای روان.
طبع روان یعنی فکر روان. من الحمدلله فکر، یعنی فکر منجمد ندارم. فکر متوقف ندارم. من اگه فکرم روانه، روانم. این بزرگترین نعمت این ما را باست. شکر، این شکر، این سپاس بود از خداوند.
خیلی غزل بسیار دلچسب و در این حال پندآموز و تکان دهنده. یعنی آدم فکر کنه خیلی کم داره استاد در محضر این بزرگان. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طایر قدسم و از ملک جهان برخیزم. ولای تو اگر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. اینجا دیگه خواجم نمیخواد باشه، حالا اونجا خود کوی رو میخواست، اینجا سلطان این کوی و مکانم بشم نمیخواد. خداوند انشالله برای ما هم روزی کنه این طبع روان، این سر روان، این روح روان رو. انشالله همیشه در ساحت عبودیت ساری و جاری باشیم. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.